خود نظامات مختلف جامعه رشد میکنه دیگه، خودش به تنهایی که رشد نمیکنه. مثال میزنم در برنامه فرهنگی، اگر بخوایم بگیم، شما فرمودید که هویت و استقلال سیاسی و استقلال شاید در ابعاد مختلف اقتصادی مثلا مهمتر از استقلال فرهنگی نیست. این جملتون بود. ببینید چرا مهمتر نیست و چرا مبنای ما، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، باید فرهنگ باشد در اون تکلیف محوری. چرا یه روحانی باید سعی کنه هر جا میره بگه من سمبول اخلاقم و رفتارم در مرحله اول؟ ببینید در مرحله اول نوع ارتباط گیری، نوع جذب کردن مخاطب. شما الان ببینید جوانان مثلا در موضوع فرهنگی مثل پوشش، نوع بله. پوشش، من نمیگم حجاب، چون وقتی میگیم حجاب مختص خانم ها میشه، نوع پوشش مثال براتون میزنم. الان این جوان ما برای استقلال فرهنگیش یکی از مؤلفه های مهمش اینه که پوشش متناسب با یک جامعه تراز داشته باشه، اون جامعه تراز اسلام، جامعه تراز انقلاب، جامعه تراز بر اساس بیانیه گام دوم.
بله
یقینا. ببینید این پوشش نمادی از فرهنگ است، ما اینو قبول داریم. ما فرهنگ غنی خودمون رو ببینیم، ایران یک کشوری است با یک تمدن کهن، با یک فرهنگ. بله. از اون طرف اسلام هم اتفاقا در این بود با این نگاه به مقوله پوشش خیلی عمیق نگاه میکنه، یعنی یک تکلیفی رو چه بر مردان و چه بر زنان. در بود عفاف عام نوع پوشش مرد و زن نمیشناسه، چون عفاف داشتن در کلام، در گفتار، در بیان، فرق عفاف و حجاب اینه دیگه. عفاف عامه و حجاب خاصه، یعنی یک نمودی از عفاف حجابه که ویژه خانم هاست، ولی عفاف مال انسانه، انسان.
بله
همونطور که قرآن میگه من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. اگه میخواید مؤمن باشید مثلا از دیدگاه جامعه اسلامی باید پوشش مناسب داشته باشیم، چه زن و چه مرد. حالا نوع رفتار ما رو ببینید، انقلاب شد در کشور، خب قوانین تغییر کرد. یکی از قوانینی که حاکمیت اسلامی موظف نظارت کنه اجرا بشه نوع پوشش و نوع حضور عفیفان است. حالا این نوع پوشش الان متاسفانه ما در بین جوانان گرایش هایی رو میبینیم در نوع پوشششون به غرب و شرق، یعنی جوانان رو میبینیم، حالا حاج آقا مثلا فرهنگی که الان باز تو جامعه هست، حالا رفتن و سگ خریدن و سگ رو در خانه نگه داشتن رو مثال زدن که چگونه تونستن با زبان لین ولی غیر مستقیم به اون جوان بگن این کار، میتونستن راحت بگن این سگ اینجوریه، این سگ نجسه، شما چرا این کار کردن، ولی این کار رو نکردن. یعنی اخلاق محور توانستن یک مقوله درسته. فرهنگی رو در واقع ترویج بدن،
همون بله استقلال فرهنگی بله. و مسائل فرهنگی رو رواج دادن در
بله.
جامعه.
حالا ببینید ما در بحث پوشش چگونه عمل کردیم؟ خب ما قوانین رو داریم، در هر کشوری هم قانون بالاترین حرف رو میزنه، همه باید تابع قانون باشن، این درست. ما هم در قانون اسلام داریم، هم در قانون نظام جمهوری اسلامی داریم بحث پوشش رو، ولی در مقاطعی ما خوب عمل نکردیم، اینو باید بپذیریم.
کجاها میتونیم اشاره کنیم؟
مثلا در نوع برخورد با خانومی که ببینیم، ما اولا که بی‌حجاب نداریم، بعد از انقلاب چون قانون بود خب همه به نوعی تمکین کردن این قانون رو، اما توی مقطعی بعد از دهه دوم ما میبینیم بد حجابی کم کم، ببینیم بی حجابی با بد حجابی فرق میکنه، آرایش کردن، بد حجاب بودن، بالاخره اون نوع بد حجابی که منظورم هست، ببینیم بی حجاب یعنی اصلا حجاب ندارن، بد حجابی یعنی خب بخشی از اون شرایط رو رعایت نمیکنه. به جای اینکه ما مراکز فرهنگیمون بیان و وارد عرصه بشن با راهنمایی، با یک زبان لیم، با یک زبان اخلاقی، با یک رویه فرهنگی، ما مثلا گشت ارشاد رو توی زمان داریم.
بله
ببینید من نگاه انتقادی نمیخوام داشته باشم یا نگاه ارزشی، نه بله. نگاه تأییدی، نفی و اثبات نمیخوام گشت ارشاد رو بکنم، به این مقوله کاری ندارم، اما واقعا دختر خانومی که در ملأ عام به دلیل بد حجاب بودن بیان حالا مثلا بگیرنش و بگن تو چرا این گونه هستی و دو تا توهینم بهش بکنن، این یاد میگیره که چه کار کنه و یاد میگیره که پوشش مناسب داشته باشه، یا نه بالعکس در کنار تذکرات قانونی، اونم نه با این روش، مراکز فرهنگی. ما بعد انقلاب ماشاءالله الا ماشاءالله مراکز فرهنگی داریم، سازمان‌های فرهنگی، بودجه‌های فرهنگی. ببینید ما در مقوله استقلال فرهنگی یکی از مقولاتش پوشش هنوز نتونستیم موفق عمل کنیم. عمل نکردمون اینه که روز به روز گرایش جوانان ما به فرهنگ مبتذل غرب در پوشش داره چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اینو باید بپذیریم، برگردیم بررسی کنیم که فرمودید چی کار کنیم، برگردیم و ببینیم کجای برنامه ریزی، کجای این فرایند اشکال داره. در قانون ما اشکال داریم، در اجرا ما اشکال داریم، در سیاست گذاری ما اشکال داریم. سیاست گذاری، قانون، اجرا، اقدام، یا نه ببینید، یا نه. نکته ای که آقای دکتر فرمودن این بود که من وقتی در جمعی حضور پیدا کردم برای جلب کودکان در کنار و پدر و مادر غیر مستقیم بهشون یاد دادم این بچه ها مهمن.
بله.
یعنی برای من روحانی که دارم وارد جمع میشم، من معلم که دارم وارد میشم، من مبلغ، او بچه شاید در نگاه اول، بله، معمولا شخصیت ها دوست دارم صحبت های علمی آنچنانی بکنن، در یک جمع مقبولم واقع بشن. ولی اگر ما جامعه تراز رو میخوایم جامعمون تکلیف محور باشه، اتفاقا باید در نوع پوششی که امروز ما آسیب زده میبینیم جامعه رو، برگردیم به خانواده ها، بگیم خانواده هست که اولین سنگ بنای اندیشه فرهنگی رو در بچه ها در واقع بنیانگذاری میکنه، نقطه تکوین.
درسته.
و بعد اون بچه حالا وارد مهد کودک میشه، مدرسه میشه، وارد دانشگاه میشه، وارد سازمان و مرکز میشه. اینه که ما در استقلال فرهنگیمون، ببینید باز من یه مثال دیگه بزنم اگر وقت هست، در بخش خانواده نوع تعامل. یه خانومی که اشتغال داره، یعنی امروز جامعه تراز ما جامعه ایست که در اون یک زن به عنوان یک انسان بتواند در بعد فردی تکامل انسانی رو داشته باشه.
بله.
عرض کردم من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، یعنی انسان مؤمنی باشه، حالا دیگه فرق نمیکنه زن و مرد. حالا این خانم در بعد خانوادگی اصلا تکلیفشو بدونه. من دیروز توی تلویزیون یه برنامه گذاشته بودن، یکی از این خانم‌های نخبه آمدن و اون مجری ازشون سوال کرد خب شما که بعد از کار وارد خانه میشین چیکار میکنین؟ ایشون گفت وارد شغل دومم میشن. من میخوام بگم اگر جامعه تراز میخوایم شغل اول
اینکه
شغل به معنای اشتغال منظورم، نه اون شغلی که درآمدزا باشه، شغل به عنوان اینکه من مشغولیت تکلیفی دارم بهش برای زن چیه؟ اول خانواده است، یعنی اون همسر، اون فرزندان، و بعد شغل اجتماعیشه. چرا اینطوریه؟ اگر ما بگیم یک خانم موفق در این فرد اجتماعی باشه، دکتر، پزشک، مهندس، معلم، هرچی، نخبه، ولی خانواده خوبی نداشته باشه، بچه های خوبی تربیت نکرده باشه، بچهش، دخترش، پسرش آفتی باشند برای جامعه،
متاسفانه.
ما چجوری میتونیم به جامعه تراز فکر کنیم؟ ما میتونیم به جامعه ترازی فکر کنیم که یک خانم در اون نتونسته یک تعادلی برقرار کنه بین شغلش و خانوادش. برای او شغل اول است و خانواده، فرزندان، همسر میشه دوم. ما میبینیم وقتی انقلاب شد حضرت امام فرمودند که زنان میتوانند برن کار کنن. ببینید یک اصل دینی بود که از امام در بیان خودشون خیلی راحت گفتن زنان میتونن، منتها شرط گذاشتن، گفتن با حجاب برون.
بله.
مقام معظم رهبری رو وقتی که نگاه میکنیم، اندیشه، منظومه فکری رهبری رو نگاه میکنیم، برای استقلال فرهنگی، ببینید برای استقلال فرهنگی به نظر من هسته مرکزیش خانوم ها هستن. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یک خانوم میخواد وارد اجتماع بشه، اولا که اسلام نه تنها منعی ندارد،
بله،
بلکه مشوق هم هست. چرا؟ من میخوام برم رو الگوی اصلی اسلام در بخش زنان که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. ما حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو میبینیم به موقعش همسرداری، به موقعش خانه‌داری،
بله،
به موقعش حضور در نبرد، به موقعش حضور در جهاد، به موقعش حضور در حمایت از حریم حاکمیت و نظام. شما ببینید بعد از فوت حضرت رسول صلوات الله علیه ما میبینیم حضرت زهرای مرضیه خطبه میخوانه.
بله.
در جایی که مردان حضور دارن، زنان حضور دارن، جامعه و اجتماع مخاطب اون میشه ناس، یعنی مردم. یعنی یک زن اینگونه نیست که ما در استقلال فرهنگی که میگیم، حالا به تبع مرد هم همینطور، در استقلال فرهنگی بگیم که خب ما زمانی که میخوایم استقلال فرهنگیشون چی کار کنیم، یک نوع نگاه تعادلی داشته باشیم. بله. به همه اقشار،
درسته،
به همه صنفا. اگر حالا مثلا تلویزیون رو مثال میزنم، شما فکر کنید تلویزیون صبح تا شب یه سخنرانی بخواد بذاره، این از ریل تعادل خارجه. یا اینکه نه، صبح تا شب بخواد یه برنامه‌هایی بذاره که حالا یه قشری فقط دوست دارن. من نگاه تعادلی رو میخوام بگم. برای رسیدن به یک جامعه تراز در مسیر ریل گذاری فرهنگی و استقلال فرهنگی، عامل مهم ایجاد تعادل، و نکته دوم این تعادل رو ما از دین میگیریم با الگوها، و عقلانیت. عقلانیت یعنی چی؟ عقلانی اولا که دین اسلام مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر وحیه. یعنی چیزی نیست که ما بگیم دین فرق داره با نه، دین اسلام مبتنی بر عقلانیت است. یعنی عقل انسان در هر جای دنیا در هر زمان دوتا میشه چهارتا.
بله.
و در دین هم مخالفتی با مبانی عقلانی نیست، منتها عقلانیت ابزاری که در غرب هست که هدف وسیله رو توجیه میکنه. شما عقلت میگه بیشتر پول در بیار به مردم میتونی ظلم کنی، عقلت میگه کشورت رو توسعه بده مثل امریکا، که عقلانیت ابزاری به اون میگه اگر میخوای مثلا مصلحت مملکت حق داری پوش بری افغانستان، پوش بری عراق حمله کنی، اونجا رو نفتشون رو غارت کنی برای مردم خودت. ببینید این نیست عقلانیت، یعنی آن چیزی که انسان رو به نقطه تعادل میرساند در همه ابعاد، در بعد فرهنگی هم همینطور. عقل انسان میگوید انسان در هر جا باید حضور عفیفانه داشته باشه. حضور عفیفانه در محیط کار، حضور عفیفانه در دانشگاه، حضور عفیفانه در اجتماع.
بله.
پس اندیشه مقام معظم رهبری در خصوص زنان در این بود استقلال فرهنگی، ایشون میفرماید خانم ها برن کارم، برن اجتماع. بله. برن حضورم پیدا کنن. مهمتر از اون قانون اساسی ما اصل 21، اصل 21 و اصل 20 قانون اساسی که اصل 21 مختص خانم هاست، اصل 20 عامه. میگه نظام جمهوری اسلامی وظیفه دارد زمینه‌های رشد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و همه ابعاد رو میشماره برای رشد خانم ها فراهم کنه.
بله.
ببین به این میگن نگاه تعادلی. اگر این مسیر رو ما رفتیم در باز مجددا تاکید میکنم برگردیم ببینیم سیاست گذاریمون اشکال داره، قانونمون اشکال داره، برنامه‌ریزیمون اشکال داره، یا اقداممون اشکال داره.
بله.
و اگر اصلاح بکنیم به نظرم میرسه که انشالله در بعد نگاه تمدنی مرکز ثقل رو باز میتونیم استقلال فرهنگی بگیریم. چون اگر استقلال فرهنگی باشه، انسان اندیشه استقلال فرهنگی داشتن، اندیشه مستقل بودن، یعنی در وهله اول در نگاه اسلام یعنی عبد خدا بودن تا از همه بندگی ها آزاد شدن.
بله.
اگر ما در واقع رسیدیم به مرحله ای که اراده خداوند برامون اصل بود، اونجا یعنی بالاترین استقلال فکری و فرهنگی رو داریم و میتونیم آبشاروار در بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی انشاءالله این رو همینطور تسری بدیم. اون بله. زمان استقلال فرهنگی اگه همه افراد جامعه این گونه فکر کنن، جامعه میشود جامعه که به طرف استقلال فرهنگی حرکت میکنه انشاءالله.
متشکریم خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی، تاکیدشون روی استقلال فرهنگی و قدرت تعقل بود. اما یک بخش دیگری رو با آقای دکتر قهرمانی نژاد بررسی کنیم. آقای دکتر، وحدت ملت ایران همونطور که خانم دکتر هم فرمودن زبان زد خاص و عامه و همه جهان، و خیلی از انقلاب‌های جهان انقلاب خودشون رو از ما وام گرفتن، نه تنها در ایران بلکه همه جهان رو این انقلاب دگرگون کرد. حالا پایبندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب و پایبندی به استقلال و نقش روحانیت و حوزه در این مورد بسیار بارزه، و این تعبیر رو میتونیم به انقلاب بدیم که این انقلاب ساختارش سیاسی نبود بلکه دین رو به عنوان اصل خودش قرار داد. حالا در این زمینه شما بفرمایید که چقدر ما میتونیم همچنان این اصل رو پایدار و ثابت برای نسل سوم و چهارم انقلاب قرار بدیم.
بله، چشم. یه چند لحظه این
ما همچنان درباره مشخصه ها و مؤلفه های جامعه تراز انقلاب داریم باهاتون صحبت میکنیم. دو مهمان گرانقدر داریم، آقای دکتر بهاءالدین قهرمانی نژاد، مشاور عالی پژوهش دانشگاه مذاهب و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و خانم دکتر نیره قوی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی. اساس گفتگوهای ما در برنامه راهنما به محوریت بیانی گام دوم انقلاب برمیگرده که انشاءالله نقشه راهی باشه برای نسلهای بعدی انقلاب ما. آقای دکتر قهرمانی نژاد بفرمایید.
ممنونم و خیلی مطلب جالبی اشاره کردید. اما قبلش عرضی بکنم، این که میفرمایید من مشاور عالی پژوهشی دانشگاه مذاهب قبلا بودم، اینا بنده خدایی که داشت می نوشت که مثلا بنده حالا به قبل هم اشاره کرده و الان این مسئولیت رو ندارم، البته در خدمت دوستان هستم، ولی همون دانشگاه تهران
بله.
و حوزه علمی و جاهای دیگه هم حالا وظیفه معلمیمو و وظیفه طلبگیمو انجام میدم.
درود بر شما.
از اظهار لطف شما هم ممنونم.
خواهش میکنم.
حضور شما عرض کنم که ببینید، من یه قبلش یک اشاره‌ای بکنم چون می‌خواستم با همون روایت برم جلو. به شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه، سال 58
بله،
صدام یه پیامی میفرسته، حالا یا رخ به رخ یا خودش پیام میفرسته، میگه که شما مثلا از انقلاب اسلامی ایران طرفداری نکن، یا مثلا اینجور چیز نکن و فلان. شهید صدر، چون شهید صدر جز نوابق حوزه‌های علمیه بوده دیگه، چون ما در مثلا در تاریخ علمای حوزه افرادی داشتیم که جز نوابق بودن، این خیلی جالب توجه، یکی از اینا شهید صدر بوده که حالا علت اینکه نابغه بوده بخوام وارد بشم طولانی میشه، نمیخوام.
بسیار خوب.
یکی از اینها شهید مطهری بوده.
بله.
وقت هست؟
بله وقت داریم.
نه بگید چقدر وقته؟
ما تقریبا کمتر از 15 دقیقه وقت داریم.
بله؟
کمتر از 15 دقیقه.
من الان چقدر وقت دارم؟
شما هر چقدر میخواین صحبت بکنید.
نه نه
10 دقیقه استاد.
10 دقیقه. خب بله. دارم نگاه میکنم. ساعت خودم ببینم. عرض بزرگ شما که ببینید خانم، دین به ما یاد میده راحت باشید.
بله.
با آرامش کار کنید، با راحتی کار کنید و اینا. من الان بنده تو محیط خونه، تو محیط منزل، لطف میفرمایید. واقعا ما هم میگم، یعنی با اهل عیالم، با اینکه الان میدون در یه زندگی چیزی و مثلا اجاره میدون فلان اینا، اما یه کارناوال شادی زندگیمون.
خدا رو شکر.
دونید؟ حالا بالاخره زندگی دیگه بحث داره، گفت چیز داره، فلان داره. علتش این باید انسان راحت باشه. آه شما 10 دقیقه وقت دارید، 8 دقیقه باش، من 8 دقیقه دارم. اصل و ابدا چینی
همون بنیان خانواده که خانم دکتر قلی هم اشاره کردن بهش.
میگم که این مدلی که ما داریم صحبت میکنیم، چون مخاطبین ما موقع آمن
بله،
ما مدلی که صحبت بکنیم همه بفهمن چی داریم میگیم، از کجا گفتیم، از کجا رفتیم فلان. ببینید، به شهید صدر گفت که شما مثلا مخالف صحبت کن یا حداقل چی نکن. شهید صدر بودم جزء نوابق بود دیگه، شهید صدر بود، مطهری بود، یکی از همین نوابق هم رهبر انقلاب
بله.
رهبر از انقلاب امام خامنه ای. خیلی ها نمیدونن این رو، نمیدونن بحث رهبریشون و فلان اینا، موضوع رو یه مقدار خب سیاسی اجتماعی و مسائل انقلاب و فلان اینا، این ابعادشون مغفول مونده. آقای خامنه ای، امام خامنه ای، ایشون جزء نوابق حوزه بودن.
البته هوشمندیشون از کسی پوشیده نیست.
معمولا آدم هایی که تو 35-36 سالگی میشینن میخونن، من حوزه بنده بود، ایشون در سن 16 سالگی اون درس رو نشست.
بله.
میلانی بزرگ، درس خارج فقهشون، رهبر انقلاب، یک نوجوان 16 ساله بود، جز مستشکلین اون درس بوده. خب میگم که اینجور نالا شهید صدر جز نوابق بود. شهید صدر به صدام علی پیام میده یا رخ به رخ بهش میگه، میگه ببین، انقلاب اسلامی آرزوی تمام انبیا و تمام اولیای طول تاریخ بوده. من رشتم تاریخ دیگه، این حرفی که میخوام بزنم یه حرف شعاری و امروزی و دیروزی نیست. میخوام بگم به شما نگاه کنید، این نهج البلاغه است خانم. بله. نهج البلاغه است. امیرالمومنین تو نهج البلاغه بخونید. واسطه روبروی مردم کوفه تو نخیله که اعظم نیرو بود گریه کرد. گفت سینمو به درد آوردید. ای کاش شما رو نمیدیدم، نمیشناختم. خدایا من از اینا بگی. اینا خب برای چی؟ خب برای اینکه اونا آدمایی بودن بصیر نبودن، صحنه نبودن، چی نبودن فلان. امام خمینی وقتی داشت از دنیا میرم گفت با دلی آرام قلبی شاد زمین میرم، گفت از ملت راضیم. ببینید میخوام بگم اون مطلب تراز انقلاب اسلامی در رابطه با این موضوعی که شما دارید میفرمایید اینه. من یه وقت مثلا به جوانان میگم که تمدن اسلامی، میگن آقا تمدن اسلامی یعنی چی؟ خب اسلام اومد به مردم بگی نماز بخون روزه بگی والا اینا. گفتم ببینید یه سوال ازتون دارم، قبل از اینکه اسلام وارد مملکت ما بشه در 1400 خورده ای سال پیش چند تا دانشمند در ایران داشتیم میدونید؟ همشون اینجا نگاه میکنن میگن نه نمیدونیم. میگن من میدونم به تعداد عدد انگشتان دست نبود، اما اسلام که وارد ایران شد بعد به حضور شما که ابن سیناها، خوارزمیها، زکریای رازیها، یعنی صدها دانشمند بزرگ توی این مملکت برزه، اسلام نقشی نداشت. یه خانمی تو دواخونه همین
مدتا
پیش،
بله
آره، من به زبون امروزی سعی میکنم زبون عادی مردم حرف بزنم،
بله،
اومد تو من گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت همین الکلی که نجس بود بچشید الان، یعنی استفاده کنید بلند. گذاشتم حرفاش رو زد، گفتم خانم محترم الکل رو میدونی کی درست کرده؟ گفت چه میدونم؟ گفتم من میدونم بهت بگم و ببرمایید. گفتم حضرت حجت اسلام و المسلمین زکریای رازی. گفتم بابا زکریای رازی عالم دینی بود، الکل رو هم درست کرد.
بله
بابا الکل نجسه یعنی نخورش. خب سوسک هم خدا آفریده میخوری؟ هرچی که تو در این الکل نجسه یعنی نخورش. ما میگیم مثلا سگ نجسه یعنی بزن تو سر سگ، نه بابا، سگ اتفاقا با وفا دوستش داشته باش. امام حسن مجتبی یه لقمه خودش میگه یه لقمه جلو سگ میذاشت.
بله.
یعنی محبت کن، یه دونه حیوان رو محبت کنی میشی آیت الله سید محمد باقر شفتی. تو اون عظمت گفتم تو از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت من یه روز یکی دو روز گرسنه بودم، یه پولی رسید رفتم آبگوشتی خریدم داشتم میوردم، دیدم یه سگی داره به طولهاش میخواد غذا بده، نا نداره، آبگوشتی گذاشتم جلو اون، اون میخورد و سرش میگیره آسمون. من به هر جا رسیدم از دعای اون سگ رسیدم. یعنی اینه، ببین نه. ببین اینو میخوام بگم اصلی ترین وظیفه ما در گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم اینه که اذهان مخاطبین و جوانان رو به سوی حقیقت اسلام عوض کنیم. چرا؟ چون از صبح تا شب این جوانا نشستن تو ماموگرام و اینستاگرام نگاه میکنن، اونا دروغ میگن، ما باید راستشو بگیم. پس اصلی ترین مؤلفه که خانم دکترم اشاره کردن بحث فرهنگیه اینه که زدودن تحریف ها، دروغ ها و رسوندن واقعیت اسلام. یه نکته هم بگم، آخرین نکته دیگه حرفمو تمام کنم. یکی از اومد به من گفت ببخشید حقوق زن و مرد در اسلام مساویه، متساویه؟ گفتم نه، متعادله. گفتم تو یه دختر داری، یه پسر داری، به دختره باید توپ بدی، به پسره باید عروسک، به دختره باید عروسک بدی، به پسره توپ بدی.
بله.
چون خواسته هاشون متفاوته.
بله متفاوته.
هر کی گفت اینا دو تا یکی ان داره دروغ میگه. ببخشید.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر قهرمانی نژاد. و صحبت پایانی و کلام پایانی شما خانم دکتر قوی.
من به نظرم میرسه که اونچه که امروز دهه پنجم انقلاب هستیم، یعنی
بله
14 تمام شده و وارد دهه پنجم شدیم و به نظرم میرسه برای ماندگاری انقلاب استمرار انقلاب لازم هست. اینه که اون اهداف اولیه انقلاب اسلامی که انقلاب شد برای اینکه اندیشه ها، برای اینکه بر اساس اون اندیشه‌ای که اسلام بود اعمال عوض بشود، لازمه یه تغییر اندیشه. خب اون عرض کردم، تکرار میکنم، ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسم. هر کسی خودش مسئول خودشه
همینطوره
که تغییر بده. در جامعه تراز انسان مسئول، جامعه تراز یعنی انسان مقلد نباید باشه، انسان اهل تفقه باید باشه، اهل تدبر در دین باید باشه تا تکلیف رو بفهمه، تا دین رو بفهمه، تا انقلاب و اهدافش رو بفهمه. یادمون نره که زمانی که انقلاب شد هدف صرف انقلاب نبود، هدف پیاده سازی دین اسلام بود. یعنی شاید یک هدف اولیه، بله، مرحله اگر بگیریم این بود که انقلاب بشه و قانون عوض بشه بماند، اما هدف اصلی چی بود؟ هدف اصلی همون هدفی است که دین در واقع معین کرده.
بله،
هدف ما در دین اینه که هر انسانی خودش رو و تکلیف خودش رو در قبال خودش، جامعهش و در مقابل خداوند بشناسه و در مسیر عمل به تکلیف در واقع توانمند کنه روز به روز خودش رو. اون زمان زمانی است که جامعه یک مسیر تکاملی و رو به اون نگاه تمدنی خواهد داشت انشاءالله. باز
متشکرم.
هم دهه فجر رو خدمت دوستان تبریک میگم.
متشکرم.
و یک چند ثانیه اگر به من وقت بدید، این که در سوره فجر ما داریم که آخر سوره فجر یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جامعه ترازه که انسانها نفس مطمئنه ای داشته باشن در قبال انجام تکلیفشون در مقابل خدا، اون موقع خودشون راضی هم و خداوند هم از اونها راضی است و این یعنی تکامل و روبه رشد رفتن.
ممنونیم از شما انشاءالله که با پرداختن به گام دوم انقلاب به آرمان بزرگمون که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، نزدیک و نزدیکتر بشید. به اتفاق مهمانانمون با شما خداحافظی میکنیم. روز خوش.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خویش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، خویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام به فجرآفرینان بهمن 57 و ادامه دهندگان راه این عزیزان تا به امروز. حلول ماه رجب رو به یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ماه رجب و پیک سعادت آمد، در روز نخست با ولادت آمد،